ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 13 آبان 1399 خورشیدی است، برابر با 20 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما درود میفرستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا با مطالب و گزارش‌هایی که برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز همکارم محمد زرقامی اینجاست در استودیو تا آخرین خبرها رو از محمد بشنویم.
سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با مروری کوتاه بر آخرین‌های کرونا آغاز می‌کنم. کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا روز جمعه در اطلاعیه‌ای پایان محدودیت شهرها را منوط به تغییر وضعیت اعلام کرد. در خصوص این خبر و جزئیات اون در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. اما در جهان هم هانس کلوگ مدیر منطقه اروپا در سازمان جهانی بهداشت میگوید در اروپا در هر 17 ثانیه یک نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میدهد. به گفته آقای کلوگ تا کنون بیش از 15,700,000 نفر در کشورهای اروپایی به ویروس کرونا مبتلا شدند و نزدیک به 355,000 تن در این قاره بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند. مدیر منطقه اروپا در سازمان جهانی بهداشت همچنین افزوده شواهد نشان می‌دهد بخش‌های درمان کشورهای اروپایی با تکمیل ظرفیت خود مواجهند و به ویژه در فرانسه و سوئیس 95% ظرفیت بخش‌های مراقبت ویژه اشباع شده است. او همچنین گفت بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که با بدترین وضعیت گسترش موج تازه کرونا مواجهند و محدودیت‌ها و قرنطینه سراسری در این دو کشور برقرار شده است. در جمهوری چک هم به دلیل وخامت شرایط ناشی از کرونا موقعیت اضطراری تا 12 ماه آینده میلادی ادامه می‌یابد. و اما آلمان، فرانسه و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترکی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نقض تعهدات برجامی جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شدید کردند. این سه کشور در بیانیه خود ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش مطابق برجام فراخواندند. ساعتی قبل از بیانیه سه کشور اروپایی، کاظم قریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعیین اولتیماتوم و ابراز نگرانی از فعالیت‌های ایران را غیر سازنده خوانده و گفته بود که چنین اقداماتی لطمه زننده است. مشاور آیت الله علی خامنه‌ای در امور نظامی میگوید در صورت حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، این اقدام میتواند به جنگی تمام عیار منجر شود. حسین دهقان در گفتگو با آسوشیتد پرس با بیان اینکه ایران از جنگ استقبال نمی‌کند گفت اما اگر جنگ تمام عیار آغاز شود به بحران گسترده‌ای می‌انجامد که منطقه و آمریکا تابع آن را نخواهد داشت. او همچنین گفته است در صورت مذاکره با آمریکا، ایران بر سر قدرت نظامی و برنامه موشکی خود گفتگو نخواهد کرد. روز گذشته هم ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، گفت حمله نظامی به ایران بخشی از سیاست فشار حداکثری نیست. آقای مکنزی همچنین اعلام کرد به دستور رئیس جمهوری تعداد نظامیان آمریکایی در عراق کاهش می‌یابد و به 2500 نفر خواهد رسید. فرمانده سنتکام گفت حضور متداوم نیروهای آمریکایی در عراق فعالیت‌های ایران و گروه خلافت اسلامی را محدود کرده است. از دیگر سو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو هم روز جمعه در پایان سفر خود به اسرائیل گفت برای مقابله با ایران هنوز تمام گزینه‌ها روی میز است. آقای پومپئو در گفتگو با روزنامه جروزالم پست با بیان اینکه توانایی ایران برای آسیب رسانی در جهان به طور چشمگیری کاهش یافته گفت آمریکا در کارزار فشار حداکثری و اعمال تحریم‌ها علیه تهران موفق بوده است.
بسیار سپاسگزارم. محمد زرقامی بود، خبرها رو از او شنیدیم و ممنون از شما که همراه ما هستید. چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. سه کشور اروپایی از ایران خواستند که همه اقدامات خارج از برجام را معکوس کند و به تعهدات خود بازگردد. سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل در عرض 24 ساعت با چندین اقدام بی سابقه خبرساز شد. اقداماتی که پیچیدگی‌های را در مسیر پیشروی دولت آینده ایجاد می‌کنند. و ثبت رکورد‌های کرونایی جدید در ایران، 479 کشته و 13260 بیمار جدید تنها در شبانه روز گذشته و بر اساس آمار رسمی قرار است محدودیت‌های جدید از فردا در کشور اجرا شود. درباره اینها و بیشتر در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله همراهی کنید. بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در شبانه روز گذشته 479 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و در مجموع 43896 نفر جان خود را از دست دادند. در همین مدت، یعنی در 24 ساعت گذشته، 13260 نفر دیگر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که شماره کل بیماران را به 828377 نفر رسانده. قرار هست که از فردا هم همونطور که اشاره کردم محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران اجرا بشه. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم کیان معنوی که از طریق خط اسکایپ با ما هست تا جزئیات این محدودیت‌های جدید رو از کیان بشنویم. کیان
سپیده، مسئولین هدف طرح جامع محدودیت‌های کرونایی رو که فردا شنبه آغاز میشه تا اطلاع ثانوی فعلا برای 2 هفته اعلام کردن. هدف قطع زنجیره ویروس کرونا اعلام شده و گفتن که در این 2 هفته وضعیت شیوع را ارزیابی میکنن. امروز جمعه ستاد مبارزه با کرونا در اطلاعیه زمان پایان محدودیت شهرها رو منوط بر تغییر وضعیت در شهرها اعلام کرده و وزارت بهداشت هم از قرمز بودن نزدیک به 27 استان خبر داده. در این طرح در حدود 100 شهرستان که گفته میشه با وضعیت قرمز روبرو هستن، بجز مشاغل ضروری که شامل مراکز تامین نیازمندی‌های مهم عمومی هست، مشاغل دیگر تعطیل خواهند بود و سازمان‌ها هم باید با 1/3 ظرفیت به فعالیت بپردازند. از این مشاغل به عنوان مشاغل سطح 1 نام برده شده و مسئولان میگن که محدودیت‌های 2 هفته‌ای خود به خود میزان ارتباط افراد رو کاهش میده و حمل و نقل شهری که به گفته اونها عامل عمده انتقال ویروس کرونا هست کنترل میشه. البته سپیده، فعالیت مشاغل غیر ضروری در 25 مرکز استان از جمله تهران از 10 روز پیش با محدودیت هایی روبرو بود و فقط تا ساعت 6 بعد از ظهر باز بودن، اما این محدودیت های جدید با توجه به اوجگیری سریع کرونا وضع شده.
خب یک در واقع مثل اینکه مقرراتی هم برای رفت و آمد در نظر گرفته شده و یک جریمه هایی هم برای متخلفان، چه برخوردی خواهد شد اگر کسی رعایت نکنه این مقررات رو؟
درسته، علیرضا داوری معاون بهداشت ستاد کرونا استان تهران گفته که بازرسان و رابطان بهداشتی برای کنترل در نظر گرفته شدن که در صورت رعایت نکردن شیوه نامه ها اول اخطار میدن به صورت شفاهی و یا کتبی و برای بار دوم اون مرکز رو، مرکز تجاری رو پلمپ میکنن. اما در مورد مقررات رفع تردد، این مقررات از ساعت 9 شب تا 4 صبح قرار هست در مورد صنوف شماره 1 همونطور که گفته شد اجرایی بشه. اینها باید تا ساعت 8 شب فعالیت داشته باشن که البته شامل فعالیت‌های داروخونه‌ها و فعالیت‌های امدادی که 24 ساعته باید باشن نیست.
کیان، معاون درمان ستاد کرونا استان تهران تأکید کرده که قبل از اینکه اجرایی بشه این محدودیت‌ها، ظاهراً سفر به شمال کشور زیاد شده و بسیار انتقاد کرده از این موضوع.
وزارت بهداشت در آمارهای روزهای اخیر این وزارتخونه معمولاً از مرگ بالای 450 مورد در شبانه روز و افزایش بالای ابتلا خبر داده که اعدادی 3 رقمه هستند. اما نادر توکلی از معاونین درمان ستاد کرونا استان تهران امروز گفته که وقوع مرگ‌های 4 رقمی دور از انتظار نیست و متغیرهایی چون سرما و آنفولانزا عدم رعایت مردم و سفرهای تفریحی رو ریسک بالایی برای بدتر شدن وضعیت دونسته. او میگه که پیش بینی کردن که با اعمال این محدودیت های 2 هفته‌ای بار بیماری و مراجعه به مراکز درمانی و مرگ و میر کمتر بشه. میدونیم که در ماهای گذشته در مورد ابتلا و خستگی گسترده کادر بهداری و درمانی و همینطور پر شدن تخت های بستری در ایران گزارش های زیادی منتشر شده. قرارگاه عملیاتی ستاد مدیریت کرونا امروز جمعه تمرکز طرح 2 هفته‌ای رو بیشتر بر منع ترددهای جاده‌ای اعلام کرده و این در حالی است که سفرهای تفریحی به خصوص به سمت شمال و شهرهای پرخطر در ماه‌های اخیر و روزهای اخیر بسیار خبرساز و پرترافیک بوده. با این همه آژانس‌های مسافرتی و هتل‌ها اعلام کردند که در جریان این طرح با ظرفیت‌های کمتر خدمات رو ارائه میدن اما تعطیل نخواهند شد.
بسیار سپاسگزارم. کیان معنوی همکارم بود روی خط اسکایپ رادیو فردا. آخرین تحولات در رابطه با کرونا در ایران رو از او شنیدیم. اما یک موضوع دیگری که بسیار این روزها موضوع نگران کننده هست و مسئولان در مورد اون تاکید میکنند، بحث کمبود ذخایر خون هست. سخنگوی وزارت بهداشت هم این رو اعلام کرده، امروز گفته که وضعیت ذخایر خون قابل قبول نیست. در واقع گفته قابل قبول هست اما ناپایداره، ولی این کمبود متناوب رو نگران کننده خونده و از مردم خواسته که در ماه‌های باقی مانده برن و به صورت مستمر در بازه‌های زمانی مختلف اهدای خون بکنن. شما هم اگر هر نظر یا پیشنهاد و دیدگاهی دارید، از جمله در مورد وضعیت این روزهای خودتون یا وضعیت کرونا در ایران، میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید.
از روزی که کرونا وارد ایران شده به نظر من روزی 700-800 تا قربانی داره میگیره، منتها حکومت همش در پی آمارسازیه. یه روز که اصلا انکار میکنه، یه روز میگه 50 نفر، یه روز میگه 80 نفر. الان خب به جایی رسیده که خودشون هم خسته شدن از این آمار دروغ دادن و میدونن که این آماری که تا قبل از این دادن پیش کسی خریدار نداره. برای همین دارن کم کم رو میارن به آمار دقیق دادن. از طرفی هم خب چون جوابی برای اقتصاد ندارن، برای این بیکاری و تورم ندارن و میدونن خب اگه اوضاع به حالت عادی برگرده شاهد آبانهای بیشتری خواهیم بود، دارن از این حربه استفاده میکنن و با واقعی کردن آمار مردم رو میترسونن که اعتراضاتشون نسبت به وضعیت اقتصادی دوباره شعله ور نشه.
میخوام تشکر کنم از آقای روحانی به خاطر 100,000 تومان معیشتی که خود کمک کنه برای قرنطینه. من 100,000 تومانم را تقدیم میکنم به آقای روحانی. 50,000 تومان دیگر روش بذاره، 1 کیلو گوش بخره، حالشو ببره. ما که گوش نخوردیم بازم نمیخوریم.
نماینده های مجلس، چه رئیس مجلس و چه تا حتی رهبری و ریاست جمهوری، شما که اینقدر فشار میارید به مردم که در خونه بمونن 2 هفته یا 3 هفته یا 1 هفته، آخه این مردم که الان پول 1 میوه را تا حتی ندارن بخرن، اینا بدنشون در مقابل این میکروب چجوری میتونه مقاومت کنه؟ این مردم اصلا اتومات بیمار میشن با این طرز تفکر شما.
من روی سخنم با اون مغازه‌دارا و کارگرای روزمزد و اونایی که مخالف تعطیل 2 هفته‌ای یا 21 روزه تهران و کلان شهرها هستن. من عنوان میکنم که اگه تعطیل کنیم کی اجاره مغازه یا کی چکای ما رو پاس میکنه؟ من خودم هم از همین قشرم، ولی باید اینا یه سر به بیمارستان ها، یه سر به ICU های بیمارستان ها و یه سر به قبرستان های شهرها بزنن تا با عمق فاجعه روبرو بشن و بعد تصمیم بگیرن که با حداقل ها 2 هفته 1 ماه با حداقل ها زندگی کنن، یا اینی که به خاطر مسائل اقتصادی مخالف قرنطینه 2 هفته‌ای یا 21 روزه شهرها باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آلمان، فرانسه و بریتانیا سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای با ایران در بیانیه مشترکی از نقض تعهدات برجامی تهران ابراز نگرانی عمیق کرده و خواهان بازگشت ایران به مفاد برجام شدند. این بیانیه پس از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین صادر شد. در نشست روز پنجشنبه شورای حکام، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، از عدم همکاری کامل ایران با آژانس در پرونده 2 سایت مشکوک به فعالیت‌های اتمی انتقاد کرد. گزارش جمشید زند رو بشنوید.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه مشترک خود که روز جمعه منتشر شد، بار دیگر ایران را به بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش فراخواندند. به گزارش وبسایت وزارت خارجه بریتانیا، اعضای اروپایی برجام گفتند متعهد به حفظ برجام و اجرای کامل آن هستند. در این بیانیه گفته شده که 3 کشور اروپایی برای حفظ برجام شدیداً تلاش کردند و بارها و آشکارا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها علیه ایران اظهار تأسف کردند. 3 کشور اروپایی تأکید کردند که اقدام‌هایی مانند راه اندازی مکانیزم مالی اینستکس را برای تجارت قانونی با ایران انجام دادند. در این بیانیه گفته شده به رغم حسن نیت شرکای اروپایی برجام، جمهوری اسلامی 1.5 سال است که در موارد متعدد تعهدات هسته‌ای خود را به صورت جدی نقض کرده است. اعضای اروپایی برجام بر نگرانی شدید خود از رویکرد ایران تأکید کرده و گفتند اقدامات جمهوری اسلامی هدف برجام برای عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به خطر انداخته است. این بیانیه به نگرانی از افزایش سطح و غلظت غنیسازی اورانیوم در ایران اشاره کرده و گفته است ذخایر اورانیوم غنیسازی شده ایران به 2443 کیلوگرم رسیده که 12 برابر حد مجاز بر اساس توافق هسته‌ای است. اروپا، فرانسه و آلمان در ادامه گفتند ایران برخلاف تعهدات برجامی خود سانتریفیوژهای پیشرفته را برای غنیسازی به کار گرفته و حتی در سایت فوردو اقدام به غنیسازی اورانیوم کرده که این سایت هیچ توجیهی برای استفاده در امور غیرنظامی ندارد. این بیانیه همچنین میگوید جمهوری اسلامی برخلاف مفاد برجام اقدام به تحقیق روی چندین نوع سانتریفیوژ پیشرفته از جمله IR2M، IR4 و IR6 کرده است که باید فوراً متوقف شود. اعضای اروپایی برجام همچنین گفتند اظهارات مقامات ایرانی در مورد نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز راه اندازی زنجیره سانتریفیوژهای IR2M و برخی سانتریفیوژهای IR4 را هم تایید کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته جاری تایید کرد که ایران روند تزریق گاز هگزوفلوراید اورانیوم به این سانتریفیوژها را آغاز کرده است. آمریکا در اردیبهشت ماه سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران به اجرا گذاشت. ایران نیز از شهریور ماه سال گذشته به صورت مرحله به مرحله از تعهدات برجامی خود عدول کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان از ایران خواستند همه اقدامات خارج از مفاد برجام را معکوس کند و به تعهدات خود بازگردد. ایران پیش از این گفته است در صورت لغو همه تحریم‌ها آماده بازگشت به تعهدات هسته‌ای‌اش است.
ساعتی پیش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به بیانیه 3 کشور اروپایی گفت از این 3 کشور انتظار می‌رود به جای فرافکنی سیاسی در جهت پایبندی کامل به تعهداتشان بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک اقدام کنند و به اجرای کامل برجام برگردند. گفتگوی داشتم با حسن شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان، و از او پرسیدم چقدر این احتمال وجود دارد که اروپایی‌ها منتظر رفتن جو بایدن به کاخ سفید و زنده نگه داشتن برجامند، یا آیا آلترناتیو دیگری روی میز دارند. حسن شریعت‌مداری:
اروپایی ها به صراحت میگن که برجام در وضعیتی که توافق شده بود امروز وجود نداره و باید برجامی را مورد مذاکره قرار داد که در اون دسترسی جمهوری اسلامی به موشک و همچنین رفع تحریم هایی که برای فعالیت های اتمی ایران در سال 2025 عملی خواهد شد در برجام بازاندیشی بشه، و بنابراین اونها هم همراه با آقای بایدن اتحادی رو میخوان به وجود بیارن که با فشار بر ایران و جمهوری اسلامی رو برای یک مذاکرات جدید آماده کنن.
آقای شریعت مداری، اشاره کنم به صحبت‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل که به وعده آقای بایدن در مورد بازگشت آمریکا به برجام و لزوم تحقق مزایای اقتصادی این توافق برای ایران تاکید کرده. در این حال ایران گفته که مذاکره بر سر برجام در واقع نمی‌کنه.
بله، ببینید، دو طرف دو ارزیابی کاملا متفاوت دارند و این بسیار مذاکره رو سخت خواهد کرد. حداقل در وضعیت کنونی هر دو بر سر چنین موضعی ایستادند. اون که طرف ایرانی و جمهوری اسلامی میگوید یک توافق چند جانبه صورت گرفته، آمریکا غیرقانونی از اون خارج شده و باید مذاکره بر سر بازگشت آمریکا به این قرارداد باشه و خود این قرارداد و ماهیتش قابل مذاکره نیست. طرف اروپایی و آمریکایی ممکنه که در حقیقت کاملا یکسان فکر نکنند، ولی در این مشترکند که برجام باید مورد بازاندیشی و مذاکره قرار بگیره. در مورد مزایای اقتصادی که اروپا بر اون تاکید داره، همون فعال کردن اینستکس یا راهیست که اروپایی ها برای تجارت با ایران گشودند و معافیت این خط تجاری رو از پنالتی ها یا از جریمه های سنگینی که آمریکا ممکنه اعمال بکنه میخوان، ولی خب آمریکایی ها هم در مقابل حتی آقای بایدن هم بیاد شروطی خواهند داشت و کار به این آسانی نخواهد بود، برای اینکه آقای بایدن از یک طرف با سنایی مواجه است که در اون اکثریت نداره و از طرف دیگر با مملکتی دو پارچه روبروست که در آن هنوز نفوذ ترامپ و ایده هایی که او داشت در مدت ریاست جمهوری آقای بایدن همچنان خواهد بود و او در درجه اول میخواهد که مملکت خودش رو متحد کنه، میخواد کتاب اختلافات خودش رو با اروپا ببنده و با اروپایی ها متحد بشه، و البته پس از همه اینها مذاکره با ایران هم امر مهم.
گفتگوی بود با حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان. اما پس از سفر به فرانسه، ترکیه و گرجستان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا راهی اسرائیل شد. سفر او به اسرائیل در عرض 24 ساعت با چندین اقدام بی سابقه خبرساز شد. اقداماتی که در راستای سیاست 4 سال گذشته واشنگتن در قبال اسرائیل بود و پیچیدگی‌هایی را در مسیر پیشروی دولت آینده ایجاد می‌کند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داره به این بخش از سفر وزیر خارجه آمریکا.
دولت کنونی آمریکا روابط بسیار نزدیکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در طول 4 سال پیش برده، چه در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی ایران و چه در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. و حال در ماه‌های پایانی نیز با اقداماتی این روابط را بیش از گذشته مستحکم می‌کند. آقای پومپئو روز 5 شنبه را ابتدا در اورشلیم سپری کرد و سپس بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی شد که به یکی از شهرک‌های یهودی‌نشین و همچنین بلندی‌های جولان در مرز با سوریه می‌رود. مایک پومپئو ظهر روز پنج شنبه در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی اورشلیم یا بیت المقدس، منطقه‌ای که از سوی جامعه بین المللی به عنوان خاک اسرائیل شناخته نمی شود، از یک کارگاه تولید شراب بازدید کرد، جایی که یکی از تولیدات آن یک نوع از شراب قرمز به افتخار وزیر خارجه پومپئو نام گرفته است. در جریان این بازدید که خبرنگاران در آن حاضر نبودند، آقای پومپئو به یکی از تصمیمات دولت آمریکا اشاره کرد که از این پس محصولاتی که در شهرک‌های یهودی نشین ساخته شده با نام محصول اسرائیل در آمریکا به فروش می‌رسد. آقای پومپئو در یک توییت نوشت رویکرد اروپایی‌ها در این زمینه تلاش‌ها در زمینه بایکوت یا تحریم محصولات اسرائیلی را مهیا می‌کند. اقدام بعدی وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر هم به همین موضوع بایکوت مربوط بود، آنجا که او جنبش BDS در زمینه تحریم محصولات اسرائیلی را سرطان خواند و گفت آمریکا از این پس این جنبش را ضد یهودی قلمداد خواهد کرد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از این موضع‌گیری انتقاد کرده و خود جنبش BDS نیز در بیانیه اعلام کرد که هر گونه نجات پرستی از جمله ضد یهودی بودن را نمیپذیرد و آمریکا و اسرائیل را به تلاش برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق فلسطینیان متهم کرد. مقصد بعدی روز پنج شنبه برای وزیر خارجه آمریکا بلندی‌های جولان بود که به دلیل شرایط امنیتی آن منطقه از پیش اعلام نشده بود. ایالات متحده چندی پیش حق حاکمیت اسرائیل در این منطقه مرزی با سوریه را به رسمیت شناخته و با سفر آقای پومپئو به این منطقه مهر تایید دیگری بر این تصمیم زد، اقدامی که دولت سوریه آن را تحریک‌آمیز خوانده است. یوسی مکلبرگ، استاد دانشگاه ریجنس در بریتانیا و تحلیلگر بنیاد چاتم هاوس میگوید این اقدامات وزیر خارجه آمریکا با نیم نگاهی به تمایل مایک پومپئو به حضور در عرصه ریاست جمهوری در انتخابات آینده آمریکا هم انجام شده است. این تحلیلگر معتقد است اگرچه برخی از تلاش‌های واشنگتن در قبال اسرائیل مثبت بوده، اما چالش اصلی اسرائیل موضوع فلسطینی هاست.
I think at the end of the day, which as much as you know one should welcome normalization with other countries.
ما باید از عادی سازی روابط با سایر کشورها استقبال کنیم، منظورم توافق صلح است، اما نقطه ثقل آینده سیاسی اسرائیل بستگی به صلح با فلسطینیان دارد، چرا که همسایه اول آنها هستند و بر اسرائیل دموکراسی آن و جمعیت آن تاثیر می‌گذارد و نپرداختن به این موضوع خوب نیست.
اسرائیل is not good.
آقای مکلبرگ معتقد است پافشاری آمریکا در موضوعاتی مانند بلندی‌های جولان که منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و سوریه است می‌تواند حتی به توافقات تازه در زمینه صلح با کشورهای عربی مانند امارات متحده و بحرین هم تأثیر بگذارد. خبرگزاری‌ها اقدامات 24 ساعته گذشته وزیر خارجه آمریکا را نمادین توصیف کرده و از جمله خبرگزاری فرانسه می‌نویسد رئیس جمهوری آینده آمریکا می‌تواند تصمیم به تغییر این رویکردها بگیرد، اما آیا جو بایدن همه تصمیمات 4 سال گذشته را تغییر خواهد داد؟ یوسی مکلبرگ:
من فکر نمی کنم بایدن همه تصمیمات را ملغا کند. مثلا به نظرم سفارت را به تل آویو بر نمی گرداند. باید در این زمینه هوشمندانه عمل کند. مثلا در مورد سفارت تغییر ندهد، اما بگوید که باید یک سفارت برای کشور مستقل فلسطینی هم در اورشلیم در نظر گرفت. اقدامی متحورانه خواهد بود، اما در مورد شهرک های یهودی نشین و همچنین بلندی های جولان احتمالاً آنها را غیر قانونی خواهد خواند که رویکرد سنتی آمریکا بوده، اما به نظرم همچنان مهمترین زمینه اختلاف نظر میان اسرائیل و آمریکا ایران خواهد بود.
دولت دونالد ترامپ وعده داده کارزار فشار حداکثری بر ایران همچنان در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت و احتمالاً موضوع صحبت وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به کشورهای مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز خواهد بود، موضوعی که رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده جو بایدن وعده داده با رویکردی متفاوت با آن روبرو شود و از جمله به توافق هسته‌ای بازگردد که به شدت مورد انتقاد اسرائیل بوده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یادتون باشه که علاوه بر تلگرام ما و شناسه @فرداگرام، راه دیگر ارتباط با ما در رادیو فردا شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042-02-21-12-21-13 این شماره هست. این بخش خبری و مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما سپاسگزارم.